بسم الله الرحمن الرحیم.
به دوستان گفتم پس ما همه این زیارتمون رو به قصد نیابت از جانب امام زمان علیه السلام انجام بدیم. یهو هم دیدی که اون آقا یهو میاد تو حرم، تو صحن، تو یه بالا سر، اون بر این بر میگه ببینم این کسی که از طرف من اومده زیارت کنه چیکار میکنه. خودش بس شرافت پیدا میکنه. جوانان، توصیه بزرگان ما این است و این بوده و موفقیتشون این بوده، اعمال واجب رو نمیشه از طرف کسی انجام داد، اما اعمال مستحبی رو میشه به نیابت از جانب دیگران انجام داد. بهترین دیگران امام زمان ارواحنا فدا هستن، که ما اگر اعمالمون از جانب ایشون انجام بدیم ما رو تا پای تخت شاه و امپراتور راه میدن. این زیارت هایی که امروزا میخونید، مجالس عزا که شرکت میکنید، سینه که میزنید، خیلی نا عبادته. قدر بدونیم بچه ها، به قصد قربت، قصد ریا و شلوغ کنم و داد بزنم و کسی ببینه و اینام، نه. ما اینجا این حرفا رو نباید داشته باشیم. دستگاه امام حسین، نمیگم اونایی که دارن بدنا، نداشته باشیم بهتره. در دستگاه امام حسین همه اینا عبادته، همه اینا رو به نیابت از جانب امام حسین علیه السلام، امام زمان علیه السلام انجام بده. حتی این زیارت کوچیکی که داری، بعد میدونید دیگه مکتشفین و مخترعین، حالا نمیخوام طول بدم، خیلی وقتا دنبال اکتشافات دیگه رفتم، در مسیرشون چیزای دیگه نصیبشون شده، که نوع اکتشافات فوق‌العاده که به صورت فجیع و ناگهانی بوده اینجوری بوده، دنبال یه چیز دیگه بوده، یه چیز دیگه پیدا کرده. یه ها هم میبینی که در همین مسیری که دارین این کار انجام میدید دنبال چیز دیگری هستید، اما خدا لطف میکنه یهو یه چیزی دیگه ای میشه. مثلا اومدی اینجا سینه بزنی، یا معمولی نمازی بخونی سینه بزنی، روزه گوش کنی گریه بخونی، اگه مداحی بخونی، اگه روزه خونی روزه بخونی، اگه گوینده جملاتی بگی، حدیث بگی، یهو یه جور دیگه میشه. حضرت موسی علیه السلام به بچه‌هاش گفت وایسین اینجا، من برم آتش بیارم که هم یه خود روشن بکنیم جلسمون، هم گرم بشیم. رفت، پیغمبر برگشت، رفت آتش بیاره پای کوه طور، پیغمبر شد و برگشت. اینا رو همه رو به خاطر این عرض کردم. از امشب هممون اینو تست کنید، بنویسید. شب عاشورای 1422 من تصمیم گرفتم تمامی اعمال مستحب به ما از جانب امام زمان علیه السلام انجام بدم، همشو. خدایا همه مستحبات هم از جانب امام زمان علیه السلام انجام بدم. اینو بنویسید، یه دو ماه دیگه یادتون بیارید، ببینید خودتون صفحه وجودتون چی شده. اینا امتحان شده است، تجربه شده است. من هی به اصطلاح حرف تو حرف اب نداره دیگه، شب عاشورا است، میخوام تذکر بدیم. اینا رو همه رو برای این گفتم که این زیارت مختصری که میخوام بخونیم از جانب امام زمان بخونیم. پیارسال من 3 سال پیش مشرف شدم مکه. من مادر جوانی داشتم که در سن خیلی جوانی ناکام از دنیا رفت، بیچاره، خدا رحمت کنه تمام اموات شما رو و بیامرز، خیلی از دنیا ندید، همش تو سختی و مریضی و اینها. ما هم همه قد و نیم قد بودیم، من 7-8 سالم بود. پیارسال قصد کردم حج که میرم از جانب مادرم برم. یه چیزایی قسمتم شد، فقط مادرم، یه زن بی سواد جوان ناکام. وقت شما اگر حج مستحب رو برید، زیارت کربلا رو برید، زیارت امام رضا رو برید از جانب امام زمان، ببینین چی میشه. شما در اون فضا که قرار بگیرید برای هر مرده‌ای، هر زنده‌ای دعا کنین، دعاتون یه جور دیگه است. پس تصمیم میگیریم امشب. اونایی که حرف منو شنیدن، همینایی که میبینم به دلشون نشست، تصمیم گرفتن دستشون اینجوری کنم من دلم خوش بشه که حرف من اثر کرد، که تصمیم میگیریم از امشب اعمال مستحب به خودمون رو از جانب امام زمان انجام بدیم. اونم خیلی مرده، خیلی مرده. بچه ها نمیدونید، خدا شاهده، شما ندیدید، منم ندیدم، اما اونایی که دیدن خیلی از جوان مردی، خیلی از مردانگیش خیلی تعریف میکنن. خیلی مرده، سر یه پیچایی در یه اشرافهای بر سقوطی، در یه سختیهای دست شما رو میگیره. خدایا در این شب عاشورای 1422 ما مردان و بانوانی که بالا هستن تصمیم میگیریم غیر از اعمال واجبمون که باید خودمون انجام بدیم، همه اعمال مستحبیمون رو از جانب مولای گم شده و مظلوممون هدیه است دیگه. یه کسی که یه جای تبعید باشه، شما یه بشقاب براش پلو بفرستین، غذا بفرستین، یه سبزی بفرستین، یه صندوق میوه بفرستین، یه کادوی بفرستین، لباسی بفرستین، چقدر خوشحال میشه. بهترین کادو و هدیه برای امام زمان علیه السلام برای شخص خودش اینه که اعمال مستحبمون از جانب ایشون انجام بدیم. پس حالا به نیابت از جانب امام زمان ارواحنا فدا در شب عاشورا یه خبرایی بوده اونجا که من و شما نمیبینیم، نمیدونیم، حالا انشالله روز خونه آمده هامون میخونن. در شب عاشورا به نیابت از جانب امام زمان علیه السلام به قصد زیارت خودمون رو در پایین پای امام حسین علیه السلام ببینیم. پایین پا که وایستیم رو به قبله، در طرف دست راستمون حضرت علی اکبر علیه السلام هست. روبرومون قبر شهدا است که همه یه جا دفن شده، یه ذریح کوچیک دارن همه شهدا. خودمون اونجا رو ببینیم، بعد چون از جانب آقا داریم میخونیم، بعیدم نیست، البته ما خیلی بدیم، آقا امام زمان میدونیم که ما خیلی بدیم، اما بعیدم نیست که آقا یهو دیدی صداش با صدای ما هم نباشه در خوندن زیارت. واقعا صاحب عزای امشب هم مظلومه، هم مطروده، هم تنهاست. خیلی صدای حلم ناصرین گنسرونی او بلنده، خیلی یاور میخواد، برای او هر لحظه عاشوراست. اینه که ما اینجوری یاریش کنیم، به همین وسیله صدا هامونو بلند کنیم از جانب او، خیلی خاطر او انشاءالله خوشحال و شاد میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى به روح شهدای کربلا، مخصوصا امشب برای کمتر مضطرب بودن قلب زینب کبرا سلام الله علیها، دو تا صلوات قرا خواند. دویست و دوازدهمین جلسه است که راجع به زیارت و 47مین جلسه است که راجع به زیارت جامعه صحبت میکنیم. رسیدیم به این جمله: خداوند شما را از لغزشها ای امامان نگاه داشت و شما را از پلیدیها پاک فرمود و شما را پالایش داد، پالایشی خاص. و تحرکم تطهیرا فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه. ما روی مجدتم کرمه صحبت کردیم دیشب راجع به این که تمام زندگی امام حسین علیه السلام تمجید کرامت حق و تعظیم عظمت حق و تکبیر شؤون حق است صحبت کردیم و مجدتم کرمه. امشبم دیشب میخواستم خیلی براتون حدیث بخونم، منتها رفتم تو عالم موعظه و نصیحت یه خود طول دادم، حالا شاید به کام شما خوب آمد. و امشب بقیه احادیثی را که دیشب میخواستم بخونم و نرسیدم از همون مسند الامام الشهید ابی عبدالله الحسین علیه السلام بقیهش رو برای شما میخوانم. یک مناجاتی دارد امام حسین علیه السلام، شایدم امشبم با اون مناجات کرده، خیلی پرمغزه، خیلی پرمعناست، خیلی باحاله. این مناجات رو برای شما میخونم و ترجمه میکنم. ابن شهرآشوب نقل میکنه از انس ابن مالک، میگه که آمدم فعطا قبر خدیجه. انس خدمتکار امام حسین علیه السلام است. میگه آمد فعطا قبر خدیجه فبکا، آمد کنار قبر مادرش، مادر بزرگش خدیجه، و گریه کرد. بعد ثم قال اذهب عنی یا انس، منو تنها بگذار، میخوام تنها مناجات کنم، میخوام تنها عبادت کنم، منو در کنار قبر خدیجه تنها بگذار. فاستخفیت عنه، خودم رو پنهان کردم اما به طوری که صدای امام حسین رو بشنوم. فلما طال وقوفه فی الصلات، دیدم خیلی نماز خوند در کنار قبر خدیجه، بعد از نماز دیدم که این جمله ها را میخواند و مجدتم کرمه. شما شده که خودتون بعد از عبادات، بعد از نمازتون، بعد از عبادتتون بشینید فارسی با خدا گفتگو کنید، ای خدا تو اینجوری هستی، من اینجوری هستم، انت الذی اغنیت و اغنیت و ازهکت و ابکیت و چنین چنان، و من اینجوری هستم. ترجمه شو، لازم نیست آدم این عبارات دعای عرفه امام حسین امام سجاد بلد باشه. اینا به ما یاد دادن که این کارو میشه کرد. حضرت مناجات کرد در ضمن اشعاری، یا رب یا رب یا رب انت مولا فرحم عبیدن الیک ملجا، ای پروردگار من رحم کن به این بنده کوچکت، عبیدن به این بنده کوچولوت رحم کن که پناهی جز تو ندارد. در حال معمولی ها، نه در حال گرفتاری. یا رب یا رب یا رب یا مولا فرحم عبیدن الیک ملجا، یا ظلم عالی علیک معتمدی، ای خدای بلند مرتبه بلند ساز بلند پرور، تکیگاه من به توست، طوبی لمن کنت انت مولا. خوش به حال اون بنده ای که فقط مولاش تو باشی، نه مولای او شیطان، نه زر و سیم، نه جاه و مقام. طوبی لمن کان کنت انت مولا، طوبی لمن کان خادما ارقا شکوا الی ذی الجلال بلواه. خوش به حال اون بنده ای که غلام تو باشد، برده تو باشد و همواره گرفتاری های خود را به تو شکایت کند و به تو پناه ببرد. این و مجدتم کرمه معنا داره دیگه، معناش اینه که فقط از کرامت خدا توقع داره. و ما بهی علتون ولا سقمون اکثر من حبهی لمولا، ای خدا خوش به حال اون بندگانی که مرضشون، ناراحتیشون فقط این است که عشق به مولا و خدای خود دارند. بهترین بنده بنده ایست که ازش میپرسی چطوری؟ درد داری؟ میگه مهم نیست، فقط از فراق مولایم ناراحتم و میسوزم، میترسم که او مرا به وصال نپذیرد. و ما بهی علتون ولا سقمون اکثر من حبهی لمولا، از اشتکا بسهو و غصتهو اجابه الله ثم لبا. ای خدای من، خوش به حال اون بنده ای که وقتی میگه ربی ربی ربی، خدا در جواب او میگوید لبیک لبیک عبدی عبدی عبدی. یه وقتی در خدمت یه بزرگی بودم، فرمود این آیه رو خوندی؟ گفتم کدوم آیه رو؟ فرمود الیس الله بکافن عبده؟ گفتم بله خوندم، ولی الان که شما میخونی مثل این که برام جدیده، نکتش چیه؟ الیس الله بکافن عبده یعنی خدا کفایت میکنه بنده خودش رو. فرمود نکتش اینه که باید بنده بود تا خدا کفایتت کنه، تا بنده نباشیم دست به سوی دیگران دراز میکنیم، اما بنده که باشیم خدا کفایت میکند. الیس الله بکافن عبده؟ لبیک لبیک، خوش به حال اون بنده ای که خدا او را کفایت میکند و لبیک میگوید و او را میپذیرد. میگوید لبیک لبیک انتفی کنفی و کلم اجابه الله و کلما قلت قد علمنا. بنده ما حسین، تو در پناه ما هستی، هرچی هم میبینی ما میشنویم، منتها میخوایم یه خورده بیشتر هی رب رب بگی، بیشتر خانواده تو مصیبت ببینن هی رب رب بگن، تا اینا بماند تا قیام قیامت. بعد در روز قیامت در صحرای عرفات عرصات که وقتی وارد میشن میبینن که صفهاییست. اینجا صف کیه؟ اینجا صف مأمومین امام زمانه. اینجا صف کیه؟ اینجا صف امام حسن عسکریست. اینجا صف کیه؟ همینجونید میبینیم یه صف خیلی طولانیست، براعت های از آتش جهنم من تونتون میدم. اینجا صف شفاعت شدگان سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام. اینجا صف کیست؟ اینجا صف مادر حسین حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها. وقتی آدم اینجوری باشه اینجوری میشه دیگه. و کل ما قلت قد علمنا، هر چی که گفتی حسین ما شنیدیم. اگه بنده باشی اینجوری میشه. اینا رو امام حسین داره میفرماید. صوتک تشتاقه ملائکتی، بنده من اینقدر صدات نازه که فرشتگان من مشتاق صدای مناجات تو هستن. مناجات، تذلل، استغفار، استغاثه تو را فرشتگان دوست دارن. فحسبک صوت قد سمعنا، همین صدای نالت برای ما بس، ما شنیدیم. فحسبک صوت قد سمعنا دعاک اندی یجول فی حجبن فحسبک الستر قد سفرنا. خدا چون حجابهایی داره، حالا این مطالب خیلی عمیقه، صدای تو ای بنده ما توی حجابها حجابی پس از حجابی را طی میکنه، اما فحسبک الستر قد سترنا، کافی صدای تو، ما تمام سراپرده ها را کنار میزنیم برای اینکه صدای الهی الهی تو را بشنویم. چقدر ما روایات داریم، البلاء للولا ثم الامثل والامثل ثم الانبیا ثم الامثل والامثل، گرفتاری مال اولیاء خداست. چرا مال اولیاء خداست؟ مال اینکه دوست داره که گرفتار بشن هی بگه الهی الهی بندگی کنه. تو گاهی بچه تو که خیلی دوست داره اونجوری داره بازی میکنه، بس بازی کنه. نه، از بس دوستش داری صداش میکنی، به بغلت فشار میدی، ماچش میکنی، گاهی فشارش میدی، گازش هم میگیری که این هی داد بزنه، صدای صداشو بشنوی، دادشو بشنوی، صدای استغاثهشو بشنوی، از تو چیزی بخواهد. سلنی بلا رغبت ولا رهبی. امام حسین داره از زبان خدا میگه ای بنده من از من بخواه، ترازم باش بین خوف و رجا، بلا رغبت ولا رهبتی، امید داشته باش و بیم، ولا حساب، انی انا الله. اونی که صداش کردی حسین، من الله هستم. روایتی هست از حضرت سید الشهدا علیه السلام، خیلی کوتاه، اما چون خیلی جامع بود گفتم در این شب عاشورا برای شما بخوانم. کدوم جمله رو ترجمه میکنیم از زیارت جامعه؟ و مجدتم کرمه، کرم خدا رو تمجید میکنیم. بله، بارک الله، خیلی عالی. به ما دستور داده شده که از نظر اخلاقی وقتی که خانواده ما، دوستان ما برای ما یک کار کوچیکی کردن، او را بزرگ ببینیم، کار مردم را بزرگ ببینیم، کار خودمون را کوچک ببینیم. دستور داده شده که نعمتهای خدا را بزرگ ببینیم چون بزرگ هستن، عبادتها و بندگیهای خودمون را کوچک ببینیم تا بشیم بنده. یه جمله است. سأل عنه رجل عن معنى قول الله، گفت یا ابا عبدالله الحسین. این جمله رو ترجمه بفرمایید، تفسیر بفرمایید. کدوم جمله رو؟ در قرآن آمده، و اما به نعمت ربک فحدث. نعمت پروردگارت رو بازگو کن. و اما به نعمت ربک فحدث. خدا بهت نعمتی داده، بازگو کن. الحمدلله خدا به من پدر مادر خوبی داده، پیش پدر مادرت بگو. همسر خوبی داده، پیش همسرت بگو. شوهر خوبی داده، پیش شوهرت بگو که تو خیلی خوبی، نعمت خدایی. پیش زنت بگو که نعمت خدایی. این منطقی که بعضی از ما ترکا داریم که اگر بگیم زن لوس میشه، سوار میشه، این اسلامی نیست. جهات دیگه تربیت رو باید درست کرد. اگر کسی خدمتی کرد باید خدمتشو بگیم، به زبان خوب هم باید بگیم. غذایی درست کرده بگیم، شوهر چیزی خریده بگیم، بگیم. و اما به نعمت ربک فحدث. الحمدلله چه دوستان خوبی من دارم، الحمدلله. انشالله خدا قسمتتون کنه بچه ها. هی ترغیب میکنم که برید. یکی از آداب کسانی که مکه مشرف میشن، وقتی از عرض کنم که باب شیبه الان وارد میشن، از نزدیک باب السلام وارد میشن، مستحبه که وقتی وارد میشه بیفته به سجده، سر به اون سنگ ها و خاک ها بگذارد، تشکر کنه از خدا. خدایا من ترکی، فارسی بگو، ترکی بگو، عربی بگو، هر زبانی هستی، خدایا ممنونتم که من آوردی اینجا. من خودم این دفعه که مشرف شدم، به هر حرمی که میرفتم، حتی حرم طفلان مسلم، دو تا گنبد ناز دارن دو طفلان مسلم، خیلی غریبن، بیرون شهر هستم. رفتم گفتم آقا زاده ها من از شما ممنونم، محمد آقا، آقا عبدالله، من از شما ممنونم، ابراهیم، یکشون ابراهیم یکشون محمده، من از شما ممنونم، منو راه دادید، اجازه دادید. حضرت رقیه، من از شما ممنونم منو به حرمت راه دادی. ممنونم استاد من، برای من وقت گذاشتی به من درس میدی. ممنونم پسر من، این کارو برای من کردی، منو دعا کردی در حرم حضرت رضا علیه السلام. ممنونم خواهر من که این کار. این و اما به نعمت ربک فحدث، به عنوان نعمت خدا. الحمدلله من همیشه شکر میکنم. وقتی این جلسات تموم میشه میگم که خدا رحمتش کنه، دوست استادمون که مرحوم شد، قبل از رحمت خدا رفتن، گفتم حاج آقا خیلی شما برای من جمعیت میاری. گفت من؟ گفتم بله، جمعیت مال شماست، این کارا مال شماست. شما به من یاد دادی صحبت کنم، شما دعا میکنی من توفیق پیدا کنم. جمعیت مال من نیست، این جلسه مال من نیست. اما به نعمت ربک فحدث، جلسه خوبی میریم، الحمدلله. مال من نیست، آدم بدونه که مال پروردگاره. اگه اینجوری بگیم مغرورم نمیشیم، واقعش هم همینه ها. منم نشستم اینجا، مال منه، من را. من همیشه به صابخونه ها میگم، بنامون هم هست اسم صابخونه ها رو نبریم، اصلا قرار بر اینه. به صابخونه ها میگم که ممنونم هم به همه این که من راه دادین تو خونت که روزه بخونم. خب میتونستی راه ندی، خیلی راه نمیدم منو. این که تو راه دادی منو تو خونت روزه بخونم، ممنونتم. به این جوانان میگم ممنونتم که اومدی پای منبر من، تو پای منبر من میای حال پیدا میکنم من. این صفای شما ها صفای من نیست، صفای کم گناهتراست، اینا نعمت خداست. از امام حسین علیه السلام پرسید و اما به نعمت ربک فحدث، یعنی چه؟ یه جمله فرمود امرهو ان یحدثه بما انعم الله بهی علیه فی دینه. مصداق اتم میشه گفت الحمدلله من شیعه شدم، الحمدلله خدا به من گریه داده، الحمدلله ولایت امیرالمومنین رو دارم، الحمدلله بغض با امام حسین ندارم، الحمدلله فاطمه رو دوست دارم، الحمدلله وقتی صحبت از مادر امام حسین میشه اشکم جاری میشه، اینا دینه. الحمدلله به قرآن معتقدم، الحمدلله فاسقم، بدم، تاریکم، اما امام زمانم رو دوست دارم، امام زمانم رو اعتقاد دارم، اینها و اما به نعمت ربک فحدث. الحمدلله مثل روشن فکرهایی که از سر و دم اسلام میزنن نیستم، الحمدلله مادی نیستم، الحمدلله مسیحی نموندم، الحمدلله یهودی نیستم، الحمدلله ماتریالیست نیستم، الحمدلله خیلی نعمته، خدا شاهده، الحمدلله شب تاسوعا شب عاشورا موفق شدم اومدم در مجلس امام حسین علیه السلام، الحمدلله. شکر کنید تا خدا بهتون بیشتر بده. اینو امام حسین علیه السلام میفرماید که خدا امر کرده که ما نسبت به دینمون از خدا تشکر کنیم و نقل کنیم، شکر کنیم و اما به نعمت ربک فحدث، الحمدلله. لذا در دعاها میگیم که رضیت بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و آله نبیا و به علی و اولاده ائمه یا اماما. دعاست الحمدلله. وقت بعضی وقتا من شنیدم پدر مادر ما 12 سال ما رو حبس کردن گشتن مدرسه اسلامی، خاک بر سرت، خاک بر سرت، باید میذاستن تو رقاص خونه. پدر مادر ما رو میبردن روزه، وقت ما رو تلف میکردن. شنیدم چقدر من عمرم از دست دادم، تا 30 سالگی چادر میپوشتم رومم میگرفتم دم بی خود انداختمش دور. اینا رو خودم شنیدم ها، اسطوره و نقل و داستان نیست. امام حسین میفرماد و اما به نعمت ربک فحدث، خدا امر کرده نعمتایی که خدا بهت داده در دین خودش تا ازش تشکر کنی. الحمدلله استاد خوب، الحمدلله امکانات مالی خوب. بعضی از این بازاریا ببخشینا، این کار بازاری هست، اداری ها اینجوری نیستن، دانشگاهی ها اینجوری نیستن، همش میناله حاج آقا چه خبر؟ خبری نیست، خیلی وضع بده، شما که میدون امسال بدترین سال. من از اون موقعی که خودم رو شناختم که جناب آقای حسینی هستم تا حالا که رو منبر نشستم، هر وقت از بعضی از این بیشترشون از وقت قریب به اتفاقشون شنیدم، یه خودش شوخی و مبالغه است، خیلی وضع بد، امسال بدترین سال، اصلا دشت نکرد. بعد 4 ماه دیگه میبینم که خونش خیابون ادیب الممالک بوده. میگه حاجا کجا؟ تلفنم یادداشتون عوض شده. 229 229 و 228 جزء کلاس بالاهاست دیگه، های لوله. حاجا شما که گفتید بازار خیلی، حاجا گرفت جلسه چرا نمیای شبای عاشورا؟ گرفتاری؟ نه والله پول نیست، فقط گرفتاری. حاجا دعا کن. همش میناله. نه اما به نعمت ربک فحدث. نمیگم که صفرهای شماره حسابتو در بانکهای دبی و سوئیس بیا برای من بگو که من بگم که برای فقرام کمک کن تو هم ندی، اینو نمیگم، اما اینقدر ننال. وقت از این طرف افراط و تفریط، بچهش هنوز داره کنکور میخونه پیش دانشگاهیه، میخواد بره نمیدونم رشته های چی، پزشکی پیرا پزشکی، میگه آقای دکتر آقای دکتر آقای دکتر حاجا آقای دکتر تحویل بده. چی آقای دکتر آقای دکتر؟ پیش دانشگاهی میخونه، 8 تا براش معلم گرفته، ساعتی از همون رشته هایی که اون میخونه میخواد یاد بده ساعتی بین 20 تا 30 هزار تومان 6 جورم آب میوه بهش میده. آقای دکتر، آقای دکتر میکنه. آقا و اما به نعمت ربک فحدث. الحمدلله. یه شخصی هست من توفیق دارم باش دوستم، گاهی از خودم که نه آسیاب بالا نه آسیاب پایین، گاهی دوستانم از همین خیرات و مبرداتی که هست براش کمک میکنم. حدود 40 سال من این مرد رو میشناسم، از موقعی که 14 ساله بودم تا حالا یک بار نشد بگم که سید چطوری، بگه که گرفتارم، حالم بده، وزم بده، احتیاج دارم. خودش با یکی از پسرهاش در یک خانه زندگی میکنن در یک جای شهر، 45 متر کل خونه است، 2 اتاق پایین 2 اتاق بالا. هر وقت تلفن دارن خونهشون تلفن میکنم که سید چطوری، الحمدلله خیلی خوبم، احتیاجی کاری فلان، میگه نه احتیاج نداره. همیشه الله اکبر. این تمام ثروت دنیا رو داره، ثروت دهر رو داره، این فقیر نیست. و اما به نعمت ربک فحدث، میگه الحمدلله سالمم، بچه هم سالمم، بچه هم نماز خونم، خدا رو شکر بکنم. وقت تو میایی به من تلفن میکنی حاج خانم، میگی این پسری که تو تربیت میکنه زیاد خونه شما میاد، یه خورده اخلاقش بد شده، با دختر خاله هاش دست نمیده. حاج آقا دیگه ایشون هم خیلی شیخ شده از اون وقتی که پیش شما میاد، با دختر خاله هاش دست نمیده، نمیگه بخنده، وقتی سفره رو مشترک میندازیم پا میشه میره یه گوشه میشینه. اما به نعمت ربک فحدث. نیمه شب بلند شد دعاش کن، به خاطر اینکه این بهترین نعمت هاست. حدیث دیگری براتون بخونم. به روح شهدای کربلا که امشب اغلبشون تا صبح بیدار بودن و مشغول عبادت و نماز شب بودن و قرآن خوندن بودن، یک صلوات قراء خط کنید. ان رجلا كتب الى الحسين ابن علي يا سيدي اخبرني بخير الدنيا والاخره. اینا باید تابلو بشه، نه عکس‌های چیچی ایتالیا به عنوان عتیقه. اینا باید تابلو بشه در خطوط زیبا، تذهیب بشه، زیبا باشه، قاب‌های زیبا اگه میتونه گرون قیمت بشه، آدم بزنه تو اتاقش مرتب نگاه کنه. نه نمیدونم عکس‌های مینیاتورهای رقاصی کجا و کجا و مناظر کفار و مسیحیان و کجا. کتب الی الحسین ابن علی یا سیدی اخبرنی بخیر دنیا والآخره. ای مولای من، به من خبر بدید بهترین خیر دنیا و آخرت چیست. فکتب الی، جمله رو نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، من طلب رضا الله به سخط الناس کفاه الله امور الناس. من طلب، یادت میده، من طلب رضا الله به سخط الناس کفاه الله امور الناس. مردم میگن گناه کن، میگه چادرتو بردار تا استخدامت کنم تو شرکت ما، برای ما افت داره تو با چادر بشینی پشت میز تایپ کنی یا با کامپیوتر کار کنی. مردم میگن اینجا باید صافصوف بکنی، باید با زنها صحبت بکنی، مهمونای خارجی که میاد با زنهاشون هم باید دست بدی، باید چنین و چنان کنی. این رضایت خدا نیست، سخط خداست. من طلب رضا الله به سخط الناس، رضایت خدا را کسب کند، به دست آورد به خشم مردم، کفاه الله امور الناس. اونایی که به مردم احتیاج داره خدا کفایت میکنه. میخوای روزیتون این رزق کارخونه بده، این مدیر شرکت بده، این بده، ولش کن بیا بیرون، این حرام کار میکنه. خیلی شده تو سنای کمتر، خیلی شده این جوانان در شرکت های کارخونه های جاهای استخدام شدن، اومدن به من گفتن اینجوریه، این نونش حرومه. گفتم بگو که اتمام حجت بشه بعد بیا بیرون. و وقتی اومده بیرون کار بهتری گیرش اومده، دو برابر حقوق، ساعت خیلی کمتر، استراحت بیشتر. کسی که جوانان رضای خدا را بجوید با خشم مردم، خداوند امور او را کفایت می کند. این جمله اول. و من طلب امور الناس به سخط الله و کله الله الى الناس. اینم جمله دوم. و السلام، حضرت نامه رو نوشت و السلام، نامشون رو نوشتن و مهر کردم. کسی که سخط خدا را بجوید با رضایت مردم، بالاخره با مردم هم همراه بودن خودش جز اخلاقیات اسلامی است، بلدم هست چجوری جدول درست کنه، تعبیل و تفسیر کنه. رضایت خدا را نمی جوید، خشم خدا را می جوید با رضایت مردم. اینا میگن اینجوری باش، اینجوری باش، این کار حروم انجام بده، این جلسه حروم شرکت کن، این اختلاط حروم داشته باش. رضایت مردم را جلب می کند به سخط خدا و کله الله الى الناس. خدا ولش می کنه، ولش می کنه، می سپاردش به مردم. حالا مردم باید کارشو اداره کنن، حالا اداره کنن. این هم جمله دیگر. می خوام اینو عرض کنم که حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در تمامی زندگی، گفتار، کردار، اعمالشون دنبال مجدتم کرمه، بزرگ دانستن خدا بودن. حالا یک دو تا جمله هم در برخورد حضرت با فرزدق و حر ابن یزید ریاحی که به همین سلام مربوط میشه میکنم و کم کم جلسه رو به دوستان دیگرم میسپارم. در این موسوعه کلمات امام حسین علیه السلام در صفحه 335 در برخورد با فرزدق چیز جالبی داره. وقتی از مکه می آمد به کربلا، در راه با فرزدق برخورد کرد. فرزدق رو شنیدید، فرزدق همون است که اشعاری را در تعریف و در مدح ائمه، مخصوصا امام سجاد علیه السلام، در طواف خانه خدا قصیده مفصلی رو گفت. خب آدم مقدس اینجوری نبود، ولی شعرهای خیلی خوبی می گفت و به اهل بیت خیلی علاقمند بود و به خاطر همین هم عاقبتش به خیر شد. سار فلقیه الفرزدق فسلم علیه ثم قال یا ابن رسول الله کیف ترکنوا الی اهل الکوفه و هم الذین قتلوا ابن عمک مسلم ابن عقیل و شیعته. چون این بعد از جریان کشته شدن مسلم بوده. فرزدق گفتش که یا ابن رسول الله چجوری اعتماد میکنی به اهل کوفه که مسلم ابن عقیل و شیعیانش رو که تو فرستاده بودی کشتن. فاستعبر الحسین علیه السلام، حضرت اشکاشون وقتی اسم مسلم رو آورد جاری شد. با کیان ثم قال، ببین چقدر این خداشناس و خداپرست و موحده. فرمود رحم الله مسلما فلقد سار الى روح الله. خوش به حالت مسلم، رفتید حرمش، انشالله مشرف میشید. وقتی اعمال مسجد کوفه رو انجام دادین، در اون گوشه اون پشت به طرف قبله یه چیزی قبرش از نورانیت روحانیت. اینو خدمتتون عرض میکنم که اسم مرحوم آشخصن علی نخودکی اصفهانی رو همه شنیدید. ایشون یه قطره ای بوده نسبت به استادش که دریایی بوده. استادش شخصی بوده به نام حاج محمد صادق تخت فولادی که در تخت فولاد اصفهان مدفونه. این دیگه برای خود من پیش اومده، نقل و داستان نیست. میخوام اینو عرض کنم که وقتی کسی بنده خدا باشه، اون جاذبه، اون کشش و جذبه الهی رو داره، ولو آدم متوجه نشه، دیگران متوجه نشن، یه عده اهل دل متوجه میشن. حرم حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام، مخصوصا بعد از اینکه آدم حرم امیرالمومنین رو وقتی زیارت کرده، مسجد کوفه داستانیه، مسجد سهله داستانیه. بعد از مسجد کوفه که یکی از برترین و بالاترین امکنه مقدس در جهانه، از اول خلقت تا حالا مسجد کوفه، پیامبرانی در اونجا بودند و مدفونند و نماز خوندند اینها. بعد از اون آدم میره توی حرم حضرت مسلم، احساس سنگینی میکنه. اینه که امام حسین اینجوری گفت، من خودم رفتم در تخت فولاد، بعد رفقان داشتم میومدن گفتن که تو اون منطقه است. گفتم هیچ چی نگی، من ببینم میتونم پیدا کنم. اون موقع بود که هنوز سنگ نداشت قبل. خودم رفتم اونجا، یه خورده دور زدم، دیدم یه جای میخکوب شدم، وایستادم، گفتم اینجا نیست. دوستان من اومدن گفتن چرا قبر همینجاست؟ کشش داره، جاذبه داره. افرادی که بندگی خدا کردن یه خصوصیت های دارن، فرقم نمی کنه زنده باشن مرده باشن، خاکشون، تربتشون، قبرشون، ذریحشون، سهمسراشون. حضرت مسلم علیه السلام هم اینجوریه، اول شهید، اول سردار امام حسین علیه السلامه. لذا امام حسین وقتی صداشو شنید، فاستعبر الحسین باکر، ثم قال رحم الله مسلما، خدا رحمت کند مسلم را، فلقد سار الى روح الله و ریحانه و جنته و رضوانه، الا انه قد قضا ما علیه و بقی ما علینا. بعد حضرت فرمود که مسلم وظائف خودش رو انجام داد، فقط وظائف ما مونده. فرزدق. بعد فرمود ثم انشأ یقول. بعد حضرت فرمود که اگر دنیا ارزشمند نیست، خانه آخرت برتر و ارزشمندتر است. و ان تکن الابدان للموت انشأت فقتل امرئ بالسيف في الله افضل. اگر بدنهای ما بالاخره آخرش اینه که باید در قبرها دفن بشن و وقتی آخرشون مرگ در این دنیا، پس با شمشیرها کشته بشن که بهتره. و اگر روزیها مقدر است، پس انسان نباید حرص بزنه برای روزی. و اگر اموال برای این است که بالاخره آدم باید اموالشو بذاره بره، فرز دخفما بال و متروکن به الحر رو یبخلو، پس چرا من نسبت به اموالی که باید بماند در دنیا و من ازش سیر کنم و بروم ناراحت باشم؟ بعد گفت علیکم سلام الله یا آل احمدی فانی ارانی انکم سوف ارحلو. این تربیت امام حسین علیه السلامه. فرزدق بهش میگه اهل کوفه که به پدر تو وفا نکردن، تو چطور بهشون اطمینان پیدا میکنی؟ حضرت میفرمایند وفا نکرده باشن، اهل کوفه به من وفا نکرده باشن، من دارم به راهی میرم که میدانم که با شمشیر کشته میشم. یه جملاتی هم با حر ابن یزید ریاحی صحبت کرد. وقتی سار الحر یسیر به اصحابه ناهیتن و الحسین علیه السلام فی ناهیتن حتی وافل بیزه، یه جایی بود اسمش بیزه بود، جای سفیدی بود، خالی بود از علف و آب، خالی بود، در اونجا با هم برخورد کردن. ابو مخنف میگه امام حسین علیه السلام خطبه خوند و در این خطبه خود لشکر حرم دعوت کرد، یعنی برای دوتا لشکر خطبه خونده، هم برای لشکر حر که جلوی امام حسین رو گرفتن و داشتن میگرفتن، هم برای لشکر خودش خطبه خوند. فرمود ایها الناس، چقدر زیبا، ایها الناس، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا فرمود من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الحرم الله ناکسا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. مردم میدونید من برای چی اومدم؟ پیغمبر فرمود کسی که پادشاه ظالمی را ببیند که حرامهای خدا را حلال کرده، پیمان خدا را این یزید شکسته، مخالف سنت رسول خداست، در میان بندگان خدا به اسم عدوان عمل می کند، نه به فعل نه به قول به او اعتراض نکند، او را به جهنم خواهد فرستاد. بعد فرمود الا و ان هؤلاء لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن. این لشکر عمر سعد، این کوفیان، این یزید و طرفدارانش طاعت خدا را فراموش کرده اند، طاعت شیطان را ملازمت کرده اند. و ازهر الفساد و عطل الحدود، فساد را ظاهر کردن، حدود و قوانین خدا را تعطیل کردن. و استأثر و بالفی، فیک اموال عمومی امت اسلامی بیت المال به خود اختصاص دادن، احلوا حرام الله و حرموا حلال الله، حلال کردن حرام خدا را و حرام کردن حلال خدا را. و انا احق من غیر، و من سزاوارترم، من فرزند رسول خدا هستم، من اومدم بر این که این حلال ها را. مردم لشکر حر ابن یزید و لشکر عمر سعد و یزید، فکر نکنید من برای حکومت آمدم، من برای حکومت قرآن آمدم، من اومدم دین خدا را زنده کنم، من اومدم سنت خدا را احیا کنم، من اومدم حلال ها را حلال و حرام ها را حرام بدونم. متوجه شدید بانوانی که برای شب عاشورا به روزه اومدید، به مجلس امام حسین اومدید؟ امام حسین اومده در کربلا کشته شده، کشته بشه برای اینکه حلال های خدا حلال باشن، حرام های خدا حرام باشن، سنت رسول خدا عمل بشه و سنت رسول خدا اجرا بشود. بعد حضرت فرمود که قد اتتنی کتبکم، نامه های شما پیش من اومده، و قدمت علی رسولکم به بیعتکم، و پیامبران شما، پیام‌آوران شما پیش من آمدند. انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی، خودتون برای من نوشتید که منو تنها نگذارید و منو تسلیم دشمن نکنید. فان تممتم على بیعتکم تصیبوا رشدکم، اگر روی بیعتتون هستید که هدایت یافته هستید، فانا الحسین ابن علی، مردم نکنه بعدم بگید ما نشناختیم این سخنران کیه، گوینده کیه، من حسین فرزند علی هستم. و ابن فاطمه بنت رسول الله، فرزند علی هستم از دختر پیامبر فاطمه. نفسی مع انفسکم و اهلی مع اهلیکم فلکم فی اسوتون، من با شما، خانواده من با خانواده شماست اگر مرا به امامت بپذیرید و برای بیان دین خدا. و ان لم تفعلوا و نقضتم عهدکم، اما اگه انجام ندید و عهدتون رو بشکنید و بیعت منو از گردنتون بردارید، فلا امری ما هی لکم بنکرن، به جان خودم قسم که این نقض عهد از شما کوفیان برای من تازه نیست. چطور تازه نیست؟ لقد فعلتموها به ابی، پدرم علی را هم تنها گذاشتید، و اخی با برادرم حسن هم نقض بیعت کردید، و ابن عمی مسلم، پسرمویم مسلم را هم به قتل رسوندید. و المغرور من اغتر بكم، گول خورده کسی است که گول حرف شما را بخورد. فحظكم اخطأتم و نصیبكم ضیعتم. بعد آیه ای را خوندن، بعد فرمودن و سیغن الله عنكم، خدا به زودی مرا از شما بی نیاز می کند، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینم جمله ای بود که در برخورد با حر گفت. راجب شب عاشورا خیلی مطالب هست، خیلی مطالب هم میگن، عزاداری هم میکنن، فقط کافیست که ما به یه زیارتنامه ای که از جانب مطلع ترین فرد تاریخ آمده مراجعه کنیم. میدونید اون مطلع ترین فرد تاریخ کیست؟ وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا هست. یه زیارتی دارن به نام زیارت ناحیه. در این زیارت ناحیه حضرت خوب کربلا را ترسیم کردند. ما الان اینجا خیلی راحت نشستیم و مشغول عزاداری هستیم، ولی دلمونو بفرستیم به شب عاشورای کربلا، در خیمه ها چه خبره؟ مخصوصا بریم تو خیمه های دختر بچه ها، توی خیمه های زینب و ام کلثوم، اینا چقدر از طرفی اونها یه حمله کردن شب عاشورا و برگشتن، از طرفی برای حضرت عباس و برادرانش امان نامه آوردن، از طرفی خود اونها مذاکره با امام حسین علیه السلام کردن. به نظر من امروز فکر میکردم که شب عاشورا برای کی بیشتر از همه سخت تر گذشت، چون امام حسین که امام معصومه و میدونه کشته میشه، بالاخره از شب عاشورا تا مثلا دو سه بعد از ظهر عاشورا بقیه شهدا هم همینطور. اما اونی که میتونه مقایسه کنه بین شب عاشورا و غروب عاشورا زمین کربلا رو، یه خانومه. در این از شب عاشورا تا ظهر عاشورا چقدر مگه فرصت هست؟ من یه جمله ای رو اینجا براتون بخونم به نقل از فاطمه بنت الحسین، دختر امام حسین علیه السلام، می نویسد که می گوید و اما عمتی زینب، وقتی ازش می پرسن که داستان شب عاشورا چی بوده، میگه و اما عمتی زینب فانها لم تزل قائمتا فی تلک اللیله، تمام شب رو تا صبح بیدار بود، مشغول عبادت و نماز بود، فی محرابها تستغیث الی ربها، هی استغاثه میکرد از پروردگار خودش. والله فاطمه دختر امام حسین میگه به خدا قسم فما هدعت لنا عینون، هیچ کدوم از ماها چشممون به خواب نرفت از نگرانی، ولا سکنت لنا رنتون، ناله های ما هرگز در شب عاشورا تعطیل نشد. اضطراب، نگرانی، حالا فردا چی میشه، با تمام این حرفا که خبر دارن اما مفصل قضیه رو نمیتونن به خودشون بقبولونن که فردا شب چه اتفاق میفته، با تمام خطبه ای که امام حسین علیه السلام خونده ان. حالا من یه قسمتی از قسمت شب عاشورا رو از قول حضرت سکینه دختر امام حسین علیه السلام براتون نقل میکنم. میدونید امام حسین علیه السلام سکینه‌ش رو فوق‌العاده دوست داشته. میشه دیگه، خود شما هم هست گاهی دختری دارید خیلی بهش علاقه دارید، حتی فرمود که خونه‌ای که توش سکینه داشته باشه من به اون خونه علاقه‌مندم، اون خونه رو دوست دارم. اینو سکینه نقل میکنه، میگه که شب مهتابی بود، همون شب عاشورا، چون شب دهم ماهه، شب مهتابی بود، من در خیمه مخصوص خودم و زنان نشسته بودم. فاذن سمعت صوت البکاء عن خلف الفستات، یهو صدای ناله و گریه از پشت خیمه ها شنیدم. ساکت شدم که نکنه بقیه خواهرام که کوچکتر از من هستن اونا بشنون و ناراحت بشن و سایر زنان. فخرجت، آرام آمدم از خیمه بیرون و قلبی لا یشهد و بالخیر، یعنی قلبم به خیر بشارت نمیداد، هی به هم الهام شده بود که اتفاقاتی خواهد افتاد. و کنت امشی و اضرب قدمی علی ذیلی و اسقط، اینقدر نمیتونستم خودم رو کنترل کنم، یه قدم برمی داشتم زمین میخوردم، نمیتونستم کنترل خودم رو داشته باشم، همینجوری پشت خیمه ها میومدم و وای میستادم. فرعیت ابی جالسن، دیدم پدرم ایستاده و اصحابه حوله، اصحابش دورش رو گرفتن. فسمعت ابی یقول لهم، شنیدم پدرم به اونا میگفتش که انتم جئتم معی لعلمکم بانی اذهب الی جماعت بایعونی قلبا و لسانا، مردمی که همراه من هستید، شما اومدید به هوای اینکه اهل کوفه با من بیعت کردن هم زبانا هم قلبا، حالا که فهمیدید بیعتشون رو شکستن، والان تجدونهم قد استحوذ عليهم الشيطان، الان میبینید که اهل کوفه دیگه اونایی نیستن که برای من نامه نوشتن، و نسوا الله، شیطان بر اونها مسلط شده، خدا را فراموش کردن، و الان قصدی جز کشتن من ندارن، و قتل من یجاهد بین یدیه، دیگه هر کیم با من باشه کشته میشه. این حالا بنابر روایاتی بعد از نماز عشا بوده، بنابر روایاتی بعد از نماز مغرب بوده، اونی که مسلمه اینه که تاریک بوده. بعد فرمود که اینا قصدی جز این که من و همراهان منو بکشن و سبی حریمی بعد صلبهم، بعد از این که حریم منو آتش زدن، خیمه ها را آتش زدن و تاراج کردن، اونها را اسیر خواهند کرد. و اخاف الله تعلم ذلک، میترسم مردم همراه من اینا رو ندونید یا بدانید و متفرق نشید، حیا کنید از من. و یحرم المکر و الخدعه عندنا اهل البیت، چون مکر و خدعه پیش ما اهل بیت حرام است، من به شما میگم که هر کسی که نمیخواهد مرا یاری کند فلیذهب فی هذه اللیله الساتره، از تاریکی شب استفاده کند و برود و مرا ترک کند. و من نصرنا بنفسه، اما اگه کسی بماند و ما را یاری کند با جان خودش، فیکون معنا فی الدرجات العالیه من الجنان، فقد اخبرنی جدی رسول الله ان ولدی الحسین، آخرین خبرم صریحا گفت، گفت جدم رسول خدا من اینجور خبر داده، ان ولدی الحسین یقتل بتف کربلا غریبا وحیدن اتشانن، بچه من حسین تنها کشته می شود، غریب کشته می شود با لب تشنه. فمن نصره فقط نصرنی، و نصر ولده المهدی، کسی که او را یاری کند مرا یاری کرده است که اولینم، و مهدی را یاری کرده است که آخرین است، و کسی که ما را به زبانش یاری کند در روز قیامت در حزب ما خواهد بود. سکینه داره گزارش میکنه، میگه والله ما اتم کلامه، به خدا هنوز جملات حسین تمام نشده بود، الا و تفرق القوم، مگر اینکه عده زیادی پا شدن، 10 نفر 10 نفر 20 نفر 20 نفر حسین رو ترک کردن و رفتن. فلم یبق معه الا ما ینقص عن 80، باقی نموند با او مگر اینکه کمتر از 80 و بیشتر از 70 بودن. فنظر تو الى ابی، اون وقت به قیافه و چهره پدرم نگاه کردم، فوجدته قد نکس رأسه، دیدم سرشو پایین اومده، پایین انداخته، فی حزن و کرب، اما غم عالم و اندوه عالم قیافه حسین رو فرا گرفته. فلما رأیت ذلک، موقعی که اینو دیدم، فخنقت نل ابره، دیگه اشک منو امان نداد، اشکمو برگردوندم، سکوت کردم که به زنها نفهمونم، دستامو به آسمون بردم، گفتم اللهم انهم خازلونا، خدایا اینا ما رو تنها گذاشتن، فخذلهم ولا تجب دعاءهم، خدایا تو هم اینها رو تنها بگذار و دعایشون مستجاب نکن، ولا تجعل لهم فی الارض مسکنا، در زمین جایگاهی براشون قرار نده، خدایا فقر را بر اونها مسلط کن و شفاعت جدم رو شاملشون نکن. برگشتم به خیمه های خودم در حالتی که اشکام جاری شد. فنظرت امتی ام کلثوم، هنوز از زینب خبری نیست. فنظرت امتی ام کلثوم، نگاه کرد به من عمم ام کلثوم، فقالت مالکه سکینه جان، ای عزیز برادر، چته که عشق میریزی؟ قصه رو براش گفتم. موقعی که قصه رو شنید، فنادت، از میان خیمه ندا کرد، وا جدا، وا علیا، وا حسنا، وا حسینا، وا قلت ناصرا، خدایا ما بیار موندیم، ولا ادری کیف لنا المخلص، خدایا ما چجوری از میان این دشمنان نجات پیدا کنیم؟ ای کاش دشمنان به جای مردانمون ما زنان را سر می بریدن، ولیت الاعادی یرزون ان یقتلونا بدلا ان اخی، کاش برادرمونو نمی کشتن، همه ما زنان را سر می بریدن.